رفتار اعتراض‌آمیز بوده یا یک تصمیم هیجانی بوده. اگر ما بذاریم او تخلیه کنه، به شرطی که خودمون به بلوغ کافی رسیده باشیم، ما کسی که زیر سن نوجوانیه، هنوز نوجوانی به سمت سالهای پایانیش نرسیده، حق این کارو نداره، از توان او خارجه. حداقل 20 سالت باشه، بتونی هیجاناتتو کنترل کنی، دردهای پدر رو بشنوی، فقط میتونی گوش بدی بدون قضاوت، بدون درگیری. وقتی این تخلیه هیجانی اتفاق بیفته، معمولا سیستم ارزیابی انسانها دوباره فعال میشه و در نهایت همون پیشنهادی که شما دادید، ارجاعشون بدیم، سعی کنیم زمینه رو فراهم کنیم پیش یه مشاور، پیش یه نفری که از بیرون قضیه رو ببینه، سوق بدیم اونا مداخله کنن. ما قبلا هم گفتیم مداخله تو دعوا نمیکنیم. یعنی چی؟ یعنی طرف نمیگیریم، آتش بیار معرکه نمیشیم، ولی کمک میکنیم با همدلی کردن، درک کردن، به هر دو طرف محبت کردن. چرا ممکنه اینجا مادر بگه چرا بابا حرف میزنی؟ بابا این مسئله شماست و هنوز پدر منه. مادر رو آروم میکنیم، ولی تو این دعوا طرف یکی رو نمیگیریم. طرف یک نفر رو گرفتن در دعوای پدر مادر یعنی اوضاع رو خراب کردن.
واقعا همینطوره. تشکر میکنم استاد یوسف زاده عزیز. سوال بعدی که برامون ارسال کردن پیامکی هست، گفتن که پسری سیگار میکشه، حالا شاید پسر خودشونه، در واقع پسرم سیگار میکشه، میتونم براش دهن بگیرم؟
این که یک مادر یا پدری دغدغه اینو داره که بچه من وقتی یک رفتار یا عادت غلط داره، من مسئولیت یک زندگی رو به دوشش بذارم، زمینه رو فراهم کنم، زنی براش بگیرم که تشکیل زندگی بده، دغدغه این دغدغه قشنگیه که نگران دختر مردمه، از این باب این سوال رو داره میپرسه دیگه. اما جواب چیه؟ جواب اینه که عادات بد تا زمانی که به تعاملات زوجی در آینده آسیب نزنه مانع ازدواج نیست. همه ماها توی زندگیمون شاید عادات بدی داشته باشیم، یه سری عادات بد مثل پرخاشگری، دست بزن، مستقیم رو روابط اثر میذاره، ولی یه سری ها مستقیم رو روابط اثر نمیذاره، رو شأن اون آدم، شأن خانوادگیش به عنوان همسر، تعاملات زوجی شاید مثلا بوی سیگار اذیت کنه، به این صورت اثر میذاره. اما اگر عادت بدی داریم، مثل اینجا مثال سیگار کشیدنه، آقا پسر یا متاسفانه بعضی وقتا دختر خانوم، اسراف دخانیات داره، این عادات بد که میتواند مستقیم یا غیر مستقیم روی تعاملات زوجی اثر بذاره، باید به طرف مقابل و خانوادش بیان بشه. اونا حق دارن اینو بدونن. نمیگیم فردی که سیگاری ازدواج نکند، ولی میگیم باید طرف مقابل اینو بدونه. البته یه استثنا بذارم، ما تو اعتیاد احتیاط میکنیم، میگیم در اعتیاد خیلی مراقبت کنید، ازدواج با فردی که دچار اعتیاد به مواد مخدره، چون اعتیاد شدیدتره و آسیب‌های روابط روی زوجین بیشتر آسیب میذاره تا کشیدن سیگار. ولی باید به طرف مقابل حتما اینو بگیم، پنهان نکنیم اگه میخوایم خواستگاری بله. بریم. البته کی بگیم؟ بعضی وقتا از من این سوال رو میپرسن، مبتلا بهه، میگه یه مسئله‌ای داریم توی زندگیمون، خب برای ما حل شده است، ولی خب باید طرف مقابل بدونه. چی بگیم؟ همون اول زنگ زدیم الو سلام بچه من سیگاریه، بیایم خواستگاری؟ بعضی وقتا یه نقص باعث میشه ویژگی های مثبت یک نفر دیده نشه. ما اجازه بدیم یک جلسه، دو جلسه شناخت حاصل بشه، اگر تا اینجاش به قول امروزی ها اوکی بود، همه چی خوب بود، اون موقع میگیم آقا این مسئله هم موجوده، هنوز تصمیم قطعی نگرفتیم و قبل از تصمیم، ولی در دیدارهای دوم سوم این رو بیان میکنیم، این مسئله هم وجود داره. پس نقص و اون نکته رو باید بگیم. نکته پایانی هم که خدمتتون عرض کنم، فرد رو فقط با یک رفتار نباید قضاوت کنیم. من همیشه میگم با یک دلیل یک نفر رو رد نکنید، با یک دلیل یک نفر رو تایید نکنید. یک رفتار غلط وجود داره، مجموعه شخصیت اون آدم رو باید بررسی کرد. کنار سیگار دیدیم بی‌مسئولیته، بیکاره، کفایت کافی برای مدیریت زندگی نداره، پرخاشگره، زمینه مصرف مواد مخدر توش هست. هر سیگاری اینطوری نیستا، ولی بعضی جاها میبینیم این زمینه رو داره، خوشش میاد، دوست داره تجربه کنه یه بار یا تجربه کرده. در این گونه موارد دیگه فقط سیگار کشیدن نیست، موارد دیگر هم اومده کنارش که باید احتیاط کرد. ولی نه، موارد دیگر نیست، این یه رفتاره. اینجا میشه راجبش تأمل کرد، متناسب با این دختر و خانوادش این رو میپذیرن یا نمیپذیرن. نکته پایانی در مورد این که افرادی سیگار مصرف میکنن یا نه، من همیشه میگم، قبلنم قسمتهای قبل گفتم، این که شرط بذاریم اگر با من ازدواج کردی ترک کن، معمولا اینها جوابگو نیستن. ما با این آدمی که الان هستن امیدواریم در بعد از ازدواج ترک کنه، خب، ولی اینکه شرط بذاری و تو فکر کنی بعد از ازدواج میتونه کنار بذاره، به این امید نباید ازدواج کنی. اگر بعدش هم گذاشت کنار به شما هم قول داد، الحمدلله، ولی فکر نکنید 100% با یه قول میشه. بله. اگه منو دوست داشتی میذاشتی کنار. یک عادت فقط با یه دوست داشتن و اینا نمیشه بره کنار، یک انگیزه بسیار قوی درونی و فردی میخواد.
دقیقاً. سپاسگزارم از شما. نکته‌ای که بهش اشاره کردی تو برنامه‌های قبلی هم گفتید، به امید تغییر طرف مقابل در زندگی وارد نشید.
ابری دل نازو که من پیله غم رو پاره کن، رهاشو مثل بوی گل به هر طرف اشاره کن. قنچه نباش بسته نمون، شکوفه کن مثل بهار، تازه شو مثل صبح عید، توی کتاب روزگار سر توی جیب غم نکن، همت تو روون کن، هاشوی یا علی بگو، تیر سوی نشون کن، سایت و بنداز روی خاک، نور به پاش روی زمین، مثل درخت مثل قمر تیره نباش، فقط همین.
بریم سراغ سوال بعدی که تلفنی هست، میریم اتاق فرمان میشنویم و برمیگردیم.
زن و شوهری با هم مشکل داشته باشن، بعد آقا بخواد این مشکل حل بشه ولی خانم مشاوره نمیاد، خواستم اینم چجوری با چه شیوهی خانم رو مشاوره ببریم. چند بارم بردیمش مشاوره ولی همیشه ناموفق بوده و یکی دو جلسه یعنی رفتیم با هم ولی اصلا ادامه ندادیم و خانمم نمیاد مشاوره. خواستم اینم چجوری میشه. چند بارم خودم تکی رفتم پیش مشاوره، گفتن حتما باید یک دوره یا دو دوره زوج درمانی شما حتما باید برین، وگرنه مشکلاتتون به جای باریک کشیده میشه.
خب استاد، این دیگه کاملا اتاق مشاوره‌ایه و کاملا هم واضح، بفرمایید.
اولین گام در حل مسائل کشف علت. ما باید ببینیم چرا همسر من، به خصوص خانوم ها، حقیقتش رو بخوایید ما در بحث مشاوره با مقاومت آقایون عموماً روبرو هستیم. خانوم ها نسبت به مشاور و مشاوره پذیراتر هستن. معمولاً مسئله ای که ما در اتاقای مشاوره داریم اینه که آقایون چجوری مشاوره بیان. اما اینکه اینجا خانوم نمیاد مشاوره، اینجا یه مقدار تأمل بیشتری میخواد. چه میشود که یک خانوم مقاومت کند در برابر مشاور؟ چه احتمالاتی وجود داره؟ احتمال اول اینه که امیدی به تغییر نداره، یعنی فکر میکنه این مشاوره ها به درد ما نمیخورن.
بله.
لذا ما یه مشاوره انگیزشی اول به صورت فردی برای این خانم نیاز داریم، اگر دلیلش این باشه که چرا نمیاد. یه دلیلش اینه که امید نداره. دلیل دومش میتونه این باشه که به اجبار داره میاد و مثلا این آقا خودش مشاورها رو انتخاب میکنه و اون نمیتونه اعتماد کنه به مشاورها، اون رابطه درمانی شکل نمیگیره بین این خانوم و مشاورهاش. نکته سوم که قابل تأمل، دقت بفرمایید، ظریفه، بعضی وقتا ما از مشاور و مشاوره چماق میسازیم. اینجا مقاومت طرف مقابل بالا میره، یعنی پیشنهاد رفتن به مشاوره رو به این دلیل میدیم که تو بیماری.
دقیقاً
برچسب در واقع میزنیم و ناخودآگاه در همسرمون چه آقا باشه چه خانوم مقاومت ایجاد میکنی. بیا ببرمت مشاوره، یعنی من مشکلی ندارم، تو رو دارم میبرم مشاوره تو رو خوب کنن. از اون اول معمولا ما به اینا میگیم مراجعین مقاوم، اون اولم بیان اصلا با مشاور همکاری نمی کنن. چرا؟ چون از اول برده. بعضی وقتا مراجعین به ما میگن که آقای فلانی من دیوونم، این به من میگه دیوونه ای، پاشو بریم مشاوره.
ایداره بیداره.
ما اصلا مشاور، من همیشه میگم مشاوره برای دیوونه ها نیست، دیوونه ها رو میبرم بستری میکنن.
واقعا
مشاوره مال آدمای عاقله، مال آدمایی که میخوان رشد کنن، تغییر ایجاد کنن،
مشورت کنن.
مشورت کنن با یه نفر از بیرون که یه تخصصی داره، یه تجربه‌ای داره، فرمول زندگی رو بلده، میخواد فرمولش رو به ما یاد بده، خودم باید تغییر ایجاد کنم. ولی همین اتفاق خوب رو، انگار یه غذای خیلی خوب رو به زور به بچه بدی، چه اتفاقی میفته؟ از اون غذای خوب زده میشه.
بله، پس میزنه.
شما آب رو به زور تو حلقومه یه نفر کنی، با اینکه نیاز به آب داریم از آب زده میشه، احساس منفی پیدا میکنه. مراقب باشیم. یکی از دلایل ممکنه این باشه که فرد مشاور و مشاوره رو چماق بالا سرش میدونه، که اگر برم مشاوره این اشتباه من رو بگه اینجا شما باید تغییر کنید، مگه همسر من ول میکنه دیگه. خیلی از آقایونم به این دلیل میان نمیان، که اون اقتدارشون نشکنه، که اون چماقی نشه بالای سرش. قرار نیست این اتفاق بیفته تو اتاق مشاوره. به نظرم این آقا به خانومش باید این اطمینانو بده و موقع گفتگو مسئولیت طرف خودش هم گردن بگیره.
دقیقاً.
یعنی بگه من دقیقاً. نمیگم مسئله در شماست، مسئله ارتباطه. ما میگیم توی رابطه زوجی مرد و زن نیست، ما با یک ارتباط زوجی روبرو هستیم. ارتباط که خوب نباشه یه خیابون دو طرف از حال دو طرف بد میشه. پس یه راهکار این بود، علت رو پیدا کنیم، متناسب با علت بریم. یکی از علت‌ها اینه که او فکر کنه چماق مشاوره، این رو درست کنیم و مسئولیت خودمون رو گردن بگیریم. اگر این کارو کردیم دوباره نیومد، بریم پیش یک مشاور. او با روش‌های خودش، با دعوت کردن، گاهی نامه نوشتن، گاهی درخواست کردن، بخواد بیاید این مسئله حل بشه. ظاهراً رفتن اینم نشده. راهکار سوم اینه که این آقا بره سراغ مشاورینی که رویکرد زوج درمانی یک طرفه رو قبول داره. یعنی بعضی رویکردا میگن اگر فقط یه فردم بیاد، ما میتونیم تغییر ایجاد کنیم از طریق تغییر در خود فرد، تعاملاتش هم تغییر پیدا کنه. بهش میگیم زوج درمانی یک طرفه. اگر این هم اتفاق نیفتاد، پیشنهاد آخرم اینه که در گام اول به خانوم پیشنهاد بده شما مشاوره فردی برو، منم مشاوره فردی برم. تو مشاوره خودتو انتخاب کن، با یه خانوم، با هر کسی که راحت داری، منم مشاوره خودمو برم. بعد اگر تونستیم به حدی برسیم که با هم بریم پیش مشاوره زوجی، با انتخاب همدیگه یه مشاوری رو انتخاب کنیم بریم سراغش. فکر میکنم
دقیقا.
این نکته، این پیشنهاد آخر دیگه حلش بکنه.
اصلا به خانم بگیم شما برو مشاور پیدا کن تا من بیام.
بله.
چون بعضی از خانم ها یا آقایون، اصلا من دیدم یکی از دوستان رفته بود تو اتاق مشاوره، وقتی اومدن بیرون خانمش گفت که این مشاورش خوب نبود. بعد همسرش گفته که این که اصلا حرفی نزد. گفت نه، با نگاهش از تو طرفداری کرد. حتی یک ذره همدلی نباشه اون اتاق مشاوره، فکر میکنن که داره طرفو، در واقع طرف مقابل رو همراهی میکنه اون مشاور.
ما میگیم جلسه اول جلسه اینه که ارتباط شکل بگیره یا نه. من تو اتاقم میگم معمولا به مراجعینم این جلسه اول میخوایم صحبت کنیم، من ببینم با شما میتونم ارتباط بگیرم به عنوان مشاور و میتونم شما رو کمک کنم یا نه. اگر نشود میگم نه، ارجاع میدم قطعا. شما هم ببینید با من میتونید ارتباط بگیرید. به خصوص تو زوج درمانی هر دو باید ارتباط بگیرن، گاهی به هر دلیلی. مشاور عالی، درمانگر عالی، ولی نمیتونه ارتباط بگیره، اشکالی نداره. یه مشاور دیگه. مثل پیدا کردن یه پزشک خوبه.
دقیقا.
پزشک
دقیقا.
خوب لزوما به این معنا نیست که دانش بسیار بالایی داره. لزوما به این معناست که من خوب ارتباط گرفتم، مسئله منو خوب تشخیص داد. ممکنه یه آدم تازه کار از یه آدم قدیمی بهتر تشخیص بده، من بهتر.
مثلا بحث خواستن پشت رفتن به مشاوره، خواستن برای درست شدن.
احسن.
اولین و مهمترین اولویت هست.
درست.
خیلی ممنونم استاد عزیز. سری به اتاق فرمان بزنیم و برگردیم.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551 با پیش شماره 025. پرسمان خانواده.
گفتن که مادری هستم که دخترم با من 8 سال قهر کرده. من معذرت خواستم ولی حل نشده. این چه اتفاقی بین این مادر و دختر افتاده که
متاسفانه 8 سال
خیلی
نزدیک به 1 دهه و چقدر عجیب بین مادر و دختر چنین اتفاق بیفته و متاسفیم که چنین پیامی رو دیدیم و شنیدیم. خداوند هم به این مادر صبر بده هم به اون دختر صبر بده. آدمی واقعا که از نعمت مادر محروم میشه وقتی مادرش هست ولی باز از نعمت مادر محرومه، قطعا خودش هم در
خودش
درونش
خودشو محروم کرده،
دوچار چالش های شدیدیه. ولی یه سری موانع، گاهی یه سری قدبازی ها، مغرور بازی ها، کینه ها باعث میشه ما خودمون رو از نعمت های بزرگی محروم کنیم. آی دارابی، تعارض با والدین وقتی اینقدر جدی باشه قطعا آسیب‌های روانشناختی به فرزند وارد میکنه. ببینید، پدر مادر شخصیت‌های مهم و اثرگذار زندگی هستن، در شخصیت ما نقش دارن، نه فقط اون نقش ژنتیکیشون. تعامل با والدین، ما بهش میگیم پرنت ایمیج، تصویر والدین در درون ما، تصویری که از والدین داریم و حقیقت والدین در درون ما کار میکنه، کارکرد داره. یعنی در سیستم روانشناختی ما تصویری از پدر مادر شکل میگیره و ما در درونمون با اون در تعاملیم. اگر بیرون تعارض داشته باشیم با والدین، قطعا با اون تصویر در درونمون تعارض داریم و تعارضهای درونی حال ما رو بد میکنه، استراب انسانها رو بالا میبره. عوارض جدی دیگری هم داره. اینکه اسلام بسیار تأکید میکنه به تنظیم روابط والد فرزندی، مستقیماً روی شخصیت انسان‌ها اثر گذاره، رو سلامت معنوی و سلامت روانشناختی مستقیماً اثر میذاره. شاید یه قسمت مفصل میخواد من راجع به تأثیر تصویر والدین در درون شخصیت انسان صحبت کنم که روی معیارهای اخلاقی چه اثری میذاره، روی درک‌های معنوی، روی درک از خدا، گاد ایمیج، تصویر خدا چه جوری میتونه اثر بذاره، رو سلف ایمیج، رو تصویر خودم میتونه چه اثری بذاره، چون سازه های درون روان ما با همدیگه در تعاملن. لذا کسی که با والدینش تعارض جدی داره قطعا در درون به هم ریختگی های شدیدی رو داره تحمل میکنه. من پیشنهادم اینه گفتگو کنیم، دلخوریامونو بگیم. هر پسر و دختری ممکن از مادرش دلخور بشه، از پدرش دلخور بشه. پدر مادرای ما که معصوم نیستن، اونا هم اشتباه میکنن، ما هم دلخور میشیم، اونا هم از دست ما دلخور میشه. ما همه انسانیم، یه جای کم میاریم، یه جای خسته ایم، یه جایی نمیدونیم. حرف بزنیم، دلخوریامونو به هم بگیم.
استاد 8 ساله این دو نفر از هم دورن.
بله.
و با هم دیگه قهرن.
بله.
و به احتمال خیلی خیلی زیاد این دختر خانم هم این برنامه رو نمیشنوه و مادری که این پیام رو فرستاده خودش این برنامه رو میشنوه و خودش هم نمیتونه با دخترش ارتباط بگیره. آیا راهی برای حل این مشکل هست؟ مثلا یک واسطه ای پیدا بکنیم؟
ما راه گفتگو رو باید باز کنیم، یا دوباره تماس بگیریم، یا با یه واسطه ای امکان گفتگو رو شکل بدیم. آقا از هم دلخور باشید، ناراحت باشید، ولی قهر نکنید. در اسلام قهر رو بدجور تقبیح کردن. یه واسطه‌ای با این دختر خانم صحبت کنه، شاید بعد از 8 سال دیگه روش نمیشه. یه جاهایی ما قهرامون وقتی طولانی میشه میخواییم برگردیم، دیگه رومون نمیشه.
اصلا دلیل اون قهره هم گاهی اوقات یادمون میاد.
آره، اصلا چی شد 8 سال آره، ما درگیریم،
چی شد که این اتفاق افتاد.
آره، این رو ما میتونیم با یک واسطه زمینه گفتگو رو فراهم کنیم. دلخوری در روابط نزدیک طبیعیه، با همسرم، با فرزندم، با پدر مادرم، برادر خواهرم، ولی قهر غیر طبیعیه. دلخوری بله. تعارض طبیعیه، قهر غیر طبیعیه. گفتگو کنیم، حق داریم از هم ناراحت باشیم از شخصیت‌های مهم زندگیمون، حق نداریم از هم دیگه قهر کنیم. بعضن تو این فضای مجازی با این تفکر غربی میگه که نه، پدر مادرم هم اشتباه کنن کنار میذارم، برادر خواهرم. باور کنید این حرفا علمی نیست، این حرفا فقط میخواد بنیان خانواده رو به هم بریزه. اصلا با نگاه دینی نگت با شخصیت‌های مهم زندگیش رو قطع کنه، دچار تعارض‌های شدید بشه، قطعاً دچار آسیب‌های روانشناختی میشه. لذاست که اسلام رو تنظیمش خیلی حساسه. ما واسطه آشتی شدن، واسطه خیر شدن چقدر ثواب داریم. پدر این خانواده، خواهر برادر دیگه‌شون، از شخصیت‌های نزدیک، عمو، عمه، دایی، خاله، یه نفر پیش قدم بشه، نمیشن خود این مادر بخواد از یه نفری که با دوتاشون خوبه رو دخترش اثر گذاره، بیا واسطه شو ما حرف بزنیم این مشکلمون برطرف بشه. این مشکل قطعا مادر رو زجر میده که پیام داده،
بیشتر از مادر فرزند رو زجر میده،
فرزندم قطعا زجر.
و اگر نوه‌ای داشته باشن روی نوه ها هم تاثیر میذاره. امیدوارم که این اتفاق برای هیچ فرزندی و هیچ مادری نیفته و این مادر و دختر بزرگوار، این خواهر بزرگوارمون هم برگرده و دوباره دست آشتی به طرف مادرش دراز بکنه و خودش رو از آغوش پرمهر مادر محروم نکنه و همچنین نبه های اون مادر عزیز رو.
انشالله هر کسی به خصوص تو خانوادش با کسی قهره، بله، خداوند مهر و محبت آشتی کردن رو تو قلب همشون بذاره و به برکت این سوالی که این مادر عزیز پرسیده همین امروز چند نفر اراده کنن و با عزیزانشون آشتی کنن.
انشالله.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551 با پیش شماره 025.
استاد شما فرمودید که برای اینکه ما بتونیم خانواده رو با هیئت پیوند بزنیم و به جز اون شیعه درست باشیم، شیعه باشیم، باید کارهامون و اعمالمون مثل اماممون باشه. حالا من سوالم اینه که ما چجوری بدونیم رفتار امام تو اگه توی جایگاه ما بود، اگه جای ما بود چجوری بود؟ این چیزیه که ما نمیدونیم. ممنون میشم پاسخ بدید. با تشکر.
خب یکی از چالش ها و دغدغه های ما مسلمون ها به خصوص شیعیان الگو قرار دادن بزرگان دینمون هست. ما چیکار بکنیم که زندگیمون شبیه ترین زندگی به این بزرگواران باشه؟ بله.
من قبلا هم عرض کرده بودم که عاشق شبیه معشوق میشود به حسین حسین گفتن نیست، و این سوال راجب اینه که چگونه شبیه بشیم. ببینید دو گام اساسی وجود داره. گام اول اینه که ما میزان شناختمون رو از الگومون باید بالاتر ببریم. هرچی میزان شناختمون از اون الگو، از امام بیشتر بشه، یعنی خزانه ذهنی ما از رفتارهای اهل بیت علیهم السلام غنی‌تر باشه، احتمال عمل کردن به اون رفتارها بالاتر میره. چه کاری انجام بدیم؟ تاریخ اهل بیت علیهم السلام، سیره اهل بیت علیهم السلام و کلمات حضرات معصومین علیهم السلام رو مطالعه کنیم. حضرات چی میخوان، چی میگن، چه جور فکر میکردن، چه جور حرف میزدن، چه جور رفتار میکردن، باید اون الگوه، اون تصویره توی ذهن ما شکل بگیره. پس بخشی از زمانمون رو تو شبانه روز حتما قرار بدیم به این که سه تا منبع رو مطالعه کنیم. یک، قرآن رو که تجسم واقعی آیات الهی حضرات معصومینن، یعنی تماماً بخوایم یه وجودی رو بگیم با آیات قرآن عمل میکنه، وجود معصومه. پس قرآن میتونه معصوم رو به ما نشون بده. دو، کلمات خود حضرات معصومی مطالعه کردنشون که پر از راهکار، راهبرد، مسیر زندگیه. سه ادعیه‌ای که از حضرات اومده. این ادعیه منطق، مفهوم، نوع ارتباطگیری، مثلا بعضی از ادعیه مثل مکارم الاخلاق تنظیم میکنه روابط ما با دیگران رو. تو صحیفه سجادی وقتی دعا برای پدر مادر داره، دعا برای فرزند داره، در واقع با اون دعا داره یاد میده چجوری با اینها تعامل کنه.
چقدرشان یکی از سعادتمندی‌های ما شیعیان اینه که کتاب‌های دعامون خیلی زیاده.
خیلی زیاده.
کتاب‌های مرجعمون خیلی زیاده و از این بابت واقعا بله. خدا رو شکر میکنم.
رساله حقوق آقای امام سجاد علیه السلام حقوق ارتباطی رو تعریف میکنه. البته من همیشه میگم این رو نمیخوام خونیم که از دیگران به زور بگیم که این حق منه بده. اتفاقا تو نگاه دینی میگه حقوق رو یاد بگیر که مراعات کنی، نه اینکه با دیگران هی جنگ و دعوا را بندازی. و از این دایره علمی ماست، یعنی بعد شناختیمون رو غنی کنیم از نور اهل بیت، از نور قرآن. گام دوم اینه که تو هر مسیری، هر جایی، هر موقعیتی فهمیدیم کار درست اینه، به اون درست عمل کنیم. لئن شکرتم لازیدنکم، به قول یکی از اساتید میگه لازیدنکم، یعنی اگر شکر کنی، یعنی اون چیزی رو که فهمیدی عمل کنی، خودت بزرگتر میشی. لازیدنکم، تو زیادتر میشی، وسعت پیدا میکنی. پس گام به گام، قدم به قدم، تو هر موقعیت فهمیدی کار درست چیه، سعی کن کار درست رو انجام بدی. نمیگم بهترین کار رو، میگم درستترین کار رو. اگر امام علیه السلام باشه در هر موقعیتی، درستترین کار رو انجام میده. ما هم نمیگیم در تمام موقعیت ها، گام به گام هر جایی به این نتیجه رسیدیم درستش اینه، با پدرم، با مادرم، با همسرم، با فرزندم، برادرم، خواهرم، دوستم، همکارم، همسایم، درست این الان این کارو کنم. باور کنید این الگو اگر تو ذهن ما باشه، بسیاری از مسائل ما حل میشه.
شاید خیلی جاها باید از خودمون بپرسیم.
آره، سوال کنیم.
بله.
درستش چیه؟ تو لحظه اینقدر ما رو توصیه کردن قبل عمل فکر کنیم. به چی فکر کنیم قبل عمل؟ این که چه عملی درسته؟ اینی که تو خیابون سر من داد زد، درست اینه که چجوری رفتار کنم؟ این که ماشینشو گرفت جلوی من، درست اینه چگونه رفتار کنم؟ این که همسرم اینجا یه مقدار تندی کرد با من، درستش چیه؟ مقابله به مثل کنم، صبر کنم، آرومش کنم، فاصله بگیرم، موضوع آرومتر بشه، بعد گفتگو کنیم. هر چیزی که فهمیدی درسته، خودت فهمیدی، نیاز نیست از کسی بپرسی. ممکنه بعدم برسی این درسته زیاد درست نبود، یه درسته بالاتر، اب نداره. الان فهمیدی این درسته، عمل کن، خدا ذهنت رو باز میکنه درستا رو بفهمی. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. تقوا یعنی کار درست رو انجام بده. دقیقا. کار درستو که انجام بدی، خدا فرقان میده، یعنی رو هوا میفهمی کار درست چیه.
بسیار عالی. یکی از عادات خوب ما ایرانی ها اینه که وقتی که به بچه میخوایم تربیت یاد بدیم، ادب یاد بدیم، میگیم که اول سلام کن، بعدش میگیم که اون چیزی که میخوای بگی و یه بار تو دهنت بچرخ کن، بعد بگو، اول فکر کن بعد حرف بزن. که بسیار بسیار عادت قشنگیه و توی کتاب‌های بزرگواران دینیمون هم بند. هست
بند.
خیلی ممنونم استاد یوسف زاده عزیز. داریم دفتر این برنامه رو می‌بندیم و دوست داریم که یک دعا بکنید یا یک کلام پایانی داشته باشید.
خدای تو رو قسم میدیم به پدرانمون حضرت رسول الله و امیرالمومنین علیه السلام، رابطه ما با والدینمون رو محبت آمیز، احترام آمیز و روبه رشد قرار بده.
الهی آمین. الهی آمین. دوستان خوبم، همه هدف ما اینه که شما به آرامش برسید و لبتون خندون باشه. الهی که تنتون هم همیشه سالم باشه، زیر سایه خدا باشید. من آرش دارابی به اتفاق همکارانم با شما در این برنامه خداحافظی میکنم تا هفته آینده. یا علی مدد.
خانواده خانواده خانواده، سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده.